أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به اینجا رسید که خداوند انسانو در بهترین قوام خلق کرده، بعد اونو در اصل و سافلین یعنی این دنیا قرار داده، و بعد در جلسه گذشته راجع به توصیف حیات دنیا ایشون فرمودن که مطابق فرمایشات قرآن کریم دنیا، حقیقت حیات دنیا دو تا چیزه، یکی لهوه یکی هم لعب. دو تا آیه داشتیم تو بحث قبلی، یکی این نمال حیات دنیا متاع، گفتیم متاع اون چیزیه که فی نفسه مطلوب نیست. در کلام عرب به چیزی میگن متاع که مطلوب لغیرهه، یعنی خودش مطلوب نیست، برای کار دیگری ازش استفاده میشه، به این میگن متاع. قرآن کریم دنیا رو متاع معرفی میکنه. در جای دیگه میفرموده انما الحیات و دنیا لعب و له، که این دوتا لغت در واقع حقیقت زندگی دنیاست. گفتیم لعب در لغت عرب به یک سلسله اعمال منظمی میگن که غایتش خیاله. بهترین تعبیری که میشه براش کرد همون بازیه تو زبان خودم، که یه کودک وقتی بازی میکنه یه مجموعه اعمال منظمی رو انجام میده، ولی غایت این مجموعه اعمالی که انجام میده خیاله، یعنی بعد از اتمام بازی هیچ چیزی تو دستش باقی نمیده. و بعد گفتیم له یعنی آنچه که ما رو از دیگری مشغول میکند، این هم میگن له. آنچه که شما رو از هدف اصلی باز می‌دارد میشه لح. حالا رسیدیم به صفحه 9 که ادامه بحث باشه. الاشتغال و باللعب و لح و حبط الاعمال. حالا ما یه انسانی رو داریم اینجا که این انسان مشغول به این دو امره، یعنی مشغول به یک سلسله اعمال منظم از صبح که بیدار میشه تا شب، و از اول هفته تا آخر هفته، از اول سال تا آخر سال، از اول ده تا آخر ده، از اول عمر تا آخر عمر، یک سلسله اعمال منظم و تا آخر عمرش داره انجام میده که غایت این سلسله اعمال منظم خیاله. و این سلسله اعمالی که داره انجام میده طبق فرهنگ قرآن کریم بازدارنده است از اون باطن حیات دنیا. لذا این شخصی که الان این مجموعه اعمالو داره انجام میده، در انتهای این داستان که در جایی دیگه بهش تجارت تعبیر میکنه، در انتهای این سفر تجاری تمام سرمایهشو داده ولی حاصلی توی دستش باقی نمونده. لذا تمام اعمالش حبط میشه، این میگن حبط اعمال، یعنی سرمایه عمر رفت، در انتهای این تجارت چیزی تو دستش باقی نمون. اگر کسی بخواد این مطلب رو باور بکنه باید زندگی رو با خواب مقایسه کنه. خداوند یک پرده هایی تو زندگی هر کسی گذاشته که این پرده ها برای باور حقیقته. یکی از این پرده ها خوابه. همه ما در عالم رویا صاحب یه سری چیزا شدیم. مثلا خیلی از ما ممکنه در عالم رویا خونه خریده باشیم، ماشین خریده باشیم، عرض شد که صاحب خیلی از چیزایی که دلمون میخواد توی عالم بیداری بشویم در عالم خواب ممکنه صاحب اونها شده باشیم. لذت هم بردیم واقعا، واقعا وقتی که تو خواب یه چیزی پیدا میکنیم لذت میبریم دیگه. مثلا یه مسافرت که تو خواب میریم واقعا ازش لذت میبریم دیگه. حالا مثلا میریم یه جای سرسبز تو خوابم، از رفتن به این جای سرسبز در خواب واقعا لذت میبریم. چه بسا لذت که تو خواب میبریم از لذت که تو بیداری میبریم عمیق‌تره. برعکسش هم هست، گاهی یه صحنه‌های هولناکی در خواب برای ما پیدا میشه که این صحنه‌های هولناک از صحنه‌های هولناک بیداری دردناک‌تره. یعنی یه دردی رو تو خواب احساس میکنیم، یه ترسی تو خواب به ما دست میده که هیچ وقت تو بیداری اون ترس به سراغ ما نمیاد. حالا نمیخوام الان راجع به خواب صحبت کنیم، خواب رو تحلیل کنیم. اگه بخوام تحلیلش کنیم میفهمم که واقعا عمیق‌تره احساس در خواب. حالا چرا بماند؟ حالا این بحث جای جدایی داره. بنده خیلی از اوقات تو خواب شده که مثلا یه کتابی که خیلی دوست دارم تو خواب دیدم اینو دارم. بعدم میدونستم که خوابم، گفتم ولی درست خوابم، ولی اینو محکم نگرش میدارم که الان که بیدار شدم تو دستم بمونه. محکم تو خواب نگرش داشتم، بیدار که شدم هیچ چیز تو دستم نبود. حالا شما این خوابو با زندگی اگه مقایسه کنید، فقط تفاوت خواب با زندگی در اینه که خواب چند ساعت، زندگی چند ساله. ولی اگه حقیقتشو بررسی کنید، حالا یه حساب ریاضی بکنه، توی حساب ریاضی یک شب نسبت به 70 سال هیچ حساب میشه دیگه. به همین تقریب 70 سال نسبت به بی‌نهایت هیچ حساب میشه. لذا زندگی ما نسبت به آخرت ما یک هیچه در مقابل همه، یک صفر در مقابل بی‌نهایت. و اون چیزی که ما تو زندگی کسب میکنیم عین اون چیزیه که در خواب دیشب کسب کرد، مگر اینکه این چیزی که کسب کردیم با خودمون بتونیم از این خواب زندگی بکشیم بیرون. بنده یه شب در عالم رویا خواب دیدم که علامه طباطبایی به من فرمود، پشت این کتاب رساله البیان هم نوشتم، این دو تا جمله فرمود. فرمود انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. شما این دو تا جمله رو نگاه کنید، انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. یعنی چی؟ یعنی الان من میخوام یه معصیتی انجام بدم، طبق این داستانهایی که ما سرودیم معصیت با جان انسان متحد میشه، حرکت جوهری هم اینو تایید میکنه، معصیت با جان من متحد میشه، همونطور که اون غذایی که میخورم با جسم من متحد میشه، همونطور که غذا سلولای تن منو میسازه، اعمال من سلولای جان منو میسازه. لذا من این لحظه با من بعد از معصیت یکی نیستم، من بعد از معصیت یه من دیگه است. به همین خاطر بعضی از بزرگان فرمودن که شما میگی که من این کار رو انجام میدم بعد توبه میکنم، در حالی که شمای الان میخوای توبه کنی، نه شمای بعد از معصیت. شمای بعد از معصیت یه فرد دیگه هستی، معلوم نیست توبه کنی. انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. خب این دوتا جمله دوتا معرفت بود، حالا البته فعلا برای من در حد معرفت حصولی، اگر بتونم بهش عمل کنم انشاءالله میشه معرفت حقیقی. ولی این از توی خواب بیرون اومد، تو خواب اینو دیدم، در بیداری هم دارم میشه هنوزم، تو خواب باقی نمونده. اون چیزایی که من با خودم از این خواب دنیا بیرون میبرم اون میشه حقیقت. حالا تعابیر فراوانی داریم، خودم مرد بزرگ یه شعر مفصلی داره، همه حقایق رو تو اون شعر گفته، میگه جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. یه جای دیگه میگه که آینده خوابیست چون پارها، گذشته الان نسبت به حال مثل یه خوابه. الان گذشته ما نسبت به زمان حال ما خوابه دیگه، خواب ما گذشته ما درست شبیه یک رویاست، آنچه که بر ما گذشته تا امروز. آینده ما هم همینه. حالا با توجه به این فرهنگ، اگه کسی این فرهنگ رو قبول بکنه، نتیجه این سلسله اعمالی که بنده و امثال بنده انجام میدیم میشه 7 اعمال. چون من مشغول یک سلسله رویاها و خیالات و خواب و افسانه هستم تا آخر عمر، لذا آخر عمر در البته در درون جانم من یک کمالی رو هدف گرفتم. هیچ کس الان نیست که یه حرکتی بکنه الا اینکه به خاطر یه کمال این کارو میکنه. هر کسی تو دنیا هر کاری داره میکنه تو ذهنش یه کمالی رو تصور میکنه، برای رسیدن به اون کمال راه میفته. حالا یه کسی کمالش ثروته، یکی کمالش قدرته، یکی کمالش مدرکه، یکی کمالش معروفیته، یکی کمالش کار علمی کردنه، یکی کمالش ارشاد که زهده، هر کی قایتی بالاخره داره که هیچ آدمی از هدف خالی نیست. این اهداف و قایتها به خاطر کسب کماله، من تا وقتی بهش میرسه میبینه به هیچی نرسیده، چون یه خوابی بیشتر نمونده. حالا اینجا میفهمد که الاشتغال و باللعب و له و حبط الاعمال، کسی که با توجه به بحث گذشته به لعب و له مشغول میشه، نتیجهش اینه که اعمالش حبط میشه، فیتقلب فی امد حیاته لعب، در این زندگیش این دائما مشغول بازیه، مشغول خیاله. لا یستقبل شیئن ولا یواجهه شیئن، نه دنبال چیزی میره نه چیزی در منظر زندگی این قرار میگیره. من محبوب او محظور، چه چیزایی که دوست داره چه چیزایی که ازش بدشون میاد. الا لقایت خیالیه و امنیت وهمیه، مگر اینکه یه قایت خیالی داره، یعنی داره تو خیالات زندگی میکنه، یه خیالی تو ذهنش از یه کمال خیالی زندگیشو صرف میکنه تا به اون کمال خیالی برسه. امنیه هم یعنی آرزو، امنیه وهمی یعنی آرزوی وهمی، یه توهمی تو ذهنش هست برای رسیدن به اون توهم. اذا بلغها لم یجد شیئا موجودا، وقتی بهش میرسه به هیچی نمیرسه. یه دلیل عرفی هم داره، دلیل عرفیش اینه که همه دارن میدوئن. شما دیدین کسی توقف کنه؟ چه اونی که دنبال ثروت میدوئه، مثلا طرف حالا اون خوباش 3 میلیارد تومان عرض شود که سال 76 خمس داده بوده، اون 2 میلیارد تومان سودش بوده دیگه، 3 میلیارد خمس داده بود، این که من خبر دارم ازش، سال 76 الان هم جز تجار درجه یکی کشوره. برای چی الان این داره میدوه؟ هدفش چیه؟ اگه فقط قصد این است که مثلا یه زندگی خیلی خوب داشته باشه، خب همون بس باشه دیگه، سود یه سال تجارت براش کافیه تا آخر اون راحت زندگی کنه. این برای چی داره میدوه؟ اونی هم که دنبال علم توقف نمی کنه، اونی که دنبال علم آده دنبال مدرک، اونی که دنبال علمه هیچ وقت توقف نمی کنه، اونی که دنبال ثروت توقف نمی کنه. خلاصه هیچ کس توقف نمی کنه، هیچ کس نمیگه دیگه مثلا بسه، همه دنبال کمالن، هیچ کس سیراب نمیشه. یه عبارت خیلی لطیفیشون در المیزان داره، میگه انسان یه توهمی داره که این چیز مثلا براش خوبه، وقتی که بهش میرسه یه مدت که میگذره اون براش عادی میشه، لذا از این دیگه متنفره، دنبال یه چیز بالاتر میگرده. به همین دلیل انسان دائما بین دو تا حالت غلط میخوره، ناراحتی و تنفر از اون چیزی که، یا حالا شما بگو دلزدگی، دلزدگی از آنچه که داره و آرزوی آنچه که نداره. تمام آرزوش مثلا این بوده که حالا یه خونه 90 متری داشته باشه، از این استیجار نجات پیدا بکنه. حالا مثلا صاحب این شده، حالا یه مدت گذشته یادش رفته درد مستجری، ولی این خونه دیگه براش کوچیک شده، محلش هم نگاه کردیم این محلم خیلی محله خوبی نیست، یه حالا مثلا یه پولی پیدا کنیم دو خوابه رو بکنیم سه خوابه، محلم یه کوچه ببریم بالاتر. دائما داره دو خوابه رو میکنه سه خوابه، محلم یه کوچه میبره بالاتر. اگه این کارم بکنه یه مدت اونجا خوشه، بعد یه مدت اونجا براش همون حالت جای قبلی رو پیدا میکنه، یعنی میگه که حالا یه خورده مثلا بریم بالاتر بهتره، اونجا هواش هم بهتره دیگه، پیرم شدیم حالا مثلا اونجا آب و هوا بهتره، ترافیک هم کمتره. دائما زندگیش بین دو حال میگذره، بین دلزدگی از اون چی که داره و آرزوی اون چی که نداره. اون وقت اینجا قرآن اینطور تعبیر میکنه، فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما این اعمالشونو که انجام دادن اینا رو میاریم و هباء منثور میکنیم عملو، یعنی هیچ. ول عملو ما یعمله الانسان منشه. حالا یه تعبیر از این لطیفتر میشه تو آیه بعدی، و قال سبحانه الذین کفروا اعمالهم کسراب. حالا آیه بالا میگه اعمالشونو میاریم بعد سر هباء منثور میکنیم. هباء منثور مثل یه خاکستری که بریزه روی سنگ تندباد بیاد بزنه به این سنگ، خب یه چیزی ازش باقی بمونه، میگه هوای منصور. تعبیر لطیفتر اینه، اینجا میفرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، کفار اعمالشون مثل سرابی است در بیابان، یه تشنه در بیابان یه فضایی رو از دور مشاهده میکنه، خیال میکنه اینجا یه واحه سرسبز یه گودال آب، وقتی که نزدیک میشه حتی ازا جاءه، وقتی به اون سمتی که عرض شد که مشاهده کرده نزدیک میشه، لم یجد شیئا، نه اینکه وقتی به اونجا میرسه یه چیزی پیدا میکنه ولی اونی که میخواست نبوده. آخه تو فراز قبلی تو مثال قبلی گفتیم بالاخره یه خونه میخره، ولی بعد از یه مدت میبینه این اونی که میخواد نبوده. میگه مسئله از اینم عمیق‌تره، لم یجد شیئا، در پایان عمر میبینه که اصلا هیچ چیزی پیدا نکرده. چون بالاخره الان اینجا این خونه رو خرید، تو مثال ما یه مثال زدیم، اما در حقیقت اون کسی که از دنیا میره از آنچه که دنبال میکرد چی رو به دست میاره؟ اون خونه 90 متری هم دیگه براش نمیمونه. عملا وقتی از دنیا رحلت کرد هیچ چیزی تو دستش نیست. رضا قرآن تعبیر میکنه لم یجد و شیئا و وجد الله عنده. حالا اینجا دیگه این تعبیر خیلی لطیفه که چرا میگه و وجد الله عنده ووفاه حسابه و الله سریع الحساب. اینو شرح این دوتا بخشو از روی المیزان از جاد دیگه ملاحظه داشته باشین. نسبت به آیه قبلی میفرماید که خیلی عبارت لطیفه توی المیزان، در آیه قبلی که فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میفرماید که الکلام مبنی علی التمثیل. این یه تمثیله. تمثیل اینه که شما یه حقیقتی رو در قالب مثال بیان کنید، میگن تمثیل. میفرماید که این مثال چه مثال؟ میگه ما هباء منثور میکنیم عملشو. هباء منثور یعنی فرقنا و تفریقا، یعنی مثل یک توده شنی که باد میزنه، این توده دیگه از اون حالت توده بودن خارج میشه، هر دانه ای از این شن به یه طرف میره، به قول معروف میپوکه از هم دیگه، هیچ چیزش باقی نمیمونه. در واقع این مجموعه که الان یه توده به چشم میاد بعد از آمدن تونباد ذره ذره میشه، به این میگن هباء منثور. میفرماید که این یک تمثیلی است که مثل بهی استیلاء القهر، یا مثل بهی استیلاء القهر الالهی علی جمیع اعمالهم. استیلاء قهر خدا رو میگه. چطور این عرض شود که تپه شنی در مقابل تونباد هیچ اختیاری از خودش نداره، یعنی تونباد مستولیه بر این تپه شنیه، به محض اینکه تونباد میزنه هیچ اثری از این باقی نمیمونه. یه کپه خاک رو شما ریختین، کپه شن و رمل صحرا رو ریختین روی یه تخت سنگ، یه تونباد اومده مستولیه بر این شده، در یک چشم هم زدن اینو نیست و نابود کرده. میفرماید اینجا استیلاء القهر الالهی الا جمیع اعماله ملتی عملو حال سعادت الحیات. اینا یه کارایی کردن برای سعادتشون. خداوند علیکم السلام، قهر الهی مثل یک تندبادی مستولی میشه همه اعمال اینا رو باطل میکنه. حیث لا یؤثر فی سعادت حیاتهم المعبدت شیئا به تشبیهی به سلطان. خیلی من از عبارت خوشم میاد. میفرماید که اینجا حق تعالی رو به یه سلطانی تشبیه کرده که قلب عدو وهو، بر دشمنش قلبه کرده. فحل دارهو، وارد خانه او شده. و زهر علیه فخرب دار، خانه رو خراب کرده. و هدم الاثار، آثار رو از بین برده. و احرق المتا، خانه رو سوزونده. و الاساس فافنا منه کل عین و اثر. هیچ اثری از این اعمال این باقی نمونده. اینجور خداوند عمل اینو حبط میکنه. و قدمنا الی ما عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا. این راجبه اون آیه بعدی هم که عرض شد که والذین کفروا اعمالهم کسرابن، یه عبارت مفصلی ایشون بیان فرموده که من فقط اون اجمالش رو عرض میکنم. فرماید فهؤلاء قوم، این گروهی که خداوند ازشون تعبیر کرد که اعمالشون مثل سرابه، اینا قومی هستن که الهو عن ذکر ربهم والاعمال الصالحه الهادیه الی نوره. دو تا قانون ساختیم تو بحث‌های قبلی، گفتیم یکی ایمان یکی عمل صالح. اینا الهو از لهو میاد، باز داشتن خودشونو عن ذکر ربهم، پس ذکر الله رو فراموش کردن. به تبعش والاعمال الصالحه الهادیه الی نوره، اون اعمالی که اینا رو نورانی میکرد این اعمال هم فراموش شد. که فیه سعادت هم، اعمالی که سعادت اینا در اون اعمال بود. و حسبو ان سعادت هم اند غیرهی، مسئله فراموش نشه، بحث حقایق حیات الانسان، این جمله تا آخر بحث با ماست، حیات الانسان ظرف و نفسه، که میگیم سعادت نه سعادت دائم مداری سلسله دستورات اخلاقیه، دستور اخلاقی نیست. این که میگن گندم رو باید در فلان وقت بکارن، این که دستور اخلاقی نیست که. این که میگن گندم این میزان آب میخواد، این که دستور اخلاقی نیست. این که میگن گندم این آب و هوا رو میخواد، این که دستور اخلاقی نیست. گندم این آفات رو داره، برای اینکه این آفات برطرف بشه باید اینطور مثلا باش رفتار بشه، این که دستور اخلاقی نیست که. این دستور اخلاقی نیست، این در ساختمان دانه گندم نوشته شده که این آب این مقدار آب میخواد، این خاک رو میخواد، این هوا رو میخواد، این وقت کاشتشه، این هم وقت برداشتشه، که دستور اخلاقی نیست. عالم اینجور پرورش پیدا میکنه، این هم یه دانه است. مجموع دستوراتی که آمده دستور اخلاقی نیست، ما اسمش رو میذاریم دستور اخلاقی، عیب نداره، اما دستور حقیقیه. یعنی هر عملی با جان من یه کاری رو میکنه. اینه مثلا، همونطور که هر غذایی با جسم من یه کاری رو میکنه. این مگه دستور اخلاقیه که به آدم میگن سم نخور؟ دستور اخلاقی بس کن دیگه، چقدر ما رو نصیحت میکنه، خسته شدیم دیگه. هر کدوم از این شبکه‌های صدا و سیما رو میذاریم یکی داره ما رو مثلا نصیحت میکنه، خسته شدیم از این مثلا این همه سخنرانی. این دستور اخلاقی نیست که. این مثل همون دستوری که برای دانه گندم صادر شده، این مجموعه مباحث میخواد اینو بگه. خیلی خوب، حالا این دستورات رو انجام نداد، خب سعادت دانه سیب در درخت سیب شدنه، باید هم این مسیر رو طی کنه. حالا طی نکرد، خب نمیشه درخت سیب دیگه، همون دانه باقی میمونه. اینا از دایره اون اعمالی که فیه سعادت هم سعادتشون در این بود، اینا خارج شدن. و حسبو ان سعادتهم عند غیره من الالهه الذين يدعونهم، فکر کردن سعادتشون در نزد دیگرانه، در نزد قدرت هاست، در نزد ثروت هاست، در نزد محبوبیت هاست، در نزد هوراهاست، در نزد جنجال هاست، در نزد حزب هاست، در نزد گروه هاست، رفتن سراغ اونا. والاعمال المقربه الیهم و فیا سعادتهم فعکبو. عکبو یعنی افتادن. میگه افتاده روی کتاب، دست بر نمیداره. یکی از که یک کاری رو با تمام وجود انجام میده میگن عکبو. عکبو علی تلک الاعمال سرابیه، تمام لیل و نهارشون رو صرف این اعمال سرابی کردن. و استوفوا ما یمکنهم ان یعتوبها مدت اعمارهم، تمام عمرشون هر چی داشتن زدن در این راه. شارف و دارل حتی حلت آجالهم، تا اینکه مرگ رسید. و شارف و دارل آخره، با آخرت روبرو شدن. علم یجدو شیئن من ما یو عملونه من اعمالهم، اون چیزایی که اون نتیجهی که از عملشون آرزو داشتن اون نتیجه رو به دست نیاوردن. بلا اثرن من الوهیت آلهتهم، اثری از اون چیزایی که اونا رو اله میدونستن، صاحب اثر میدونستن، پیدا نکرد. فوفاهم الله حسابهم والله سریع الحساب، خدا حالا حسابشون رو بهشون توفیتن پرداخت میکنه. توفیه یعنی یه چیزی رو کامل پرداخت کردن، به این میگن توفیه. حسابشون رو خدا بهشون پرداخت میکنه یعنی چی؟ یعنی پرده میره کنار، میبینن دخلشون خالیه، اینو میگن حساب. چون حساب چیه؟ شما وقتی معادله رو حل میکنی به جواب میرسی، اینجا حساب کردی دیگه، معادله رو محاسبه کردی، آخرش که معادله رو حل کردی یه رقمی بیرون میاد، اون رقم حساب شماست. خداوند احتیاج نداره معادله حل کنه. یک کاسب ممکنه که مثلا یک ماه اگه تجارت کنه حساب کتاب نشه، آخر ما باید بشینه تمام حساب کتاباش رو چک کنه. اما این لحظه من با حرفایی که دارم میزنم با جان من ترکیب میشه، با همه کانالهای ورودی و خروجی من. لحظه بعد من حساب شده اینجا نشستم، یعنی من لحظه بعد، من همون لحظه بعد دیگه حساب نمیخواد، که فقط من چون پرده مقابل چشمم حساب خودم نمیبینم، خدا اینو میبینه. پرده رو که بزنن کنار، من حسابم اینجا آماده است. این تمام عمرش گذشته هیچی هم کسب نکرده، دخلش خالیه، پرده میره کنار، خدا حسابش روش پرداخت میکنه، نگاه میکنه میده دخلش خالیه، هیچی تو دستش نیست. اون وقت از اینا تعابیر متعدد کرده قرآن کریم، میگه یا متر المنافقون و المنافقات، روزی که تو منافقون و منافقات، یا یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون زرون و نختبس من نور کن، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم. شما مؤمنین و مؤمنات رو میبینید که نورشون در مقابل صورتشون داره حرکت میکنه، اون وقت منافقین و منافقات بهشون میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، یه نگاهی کنید که ما از این نور شما استفاده کنیم. قیلرج او وراء اکن فلتمسوا نورا، میگن برگردید عقب. در قیامت انسان مهمان سفره خودشه. حالا این سفره پر یا خالی، این دیگه بستگی به خودش داره که در برای این سفره چی آماده کرده باشه. این وقتی پرده میره کنار میبینه هیچ چی آماده نکرد. لذا اینجا میفرماید که فلم یجدوا شیئا، اصلا چیزی پیدا نمیکنن. اون وقت اینجا پرده که میره کنار، حق آشکار میشه. حق کیه؟ حق خداست. لذا آخر آیه میفرماید فوجد الله، خدا رو پیدا میکنه. و الله سریع الحساب انما هو لإحاطة علمه بالقليل والكثير والحقير والخطير والدقيق والجليل والمتقدم والمتأخر واعلم ان الآية و ان كان ظاهرها بيان حال كفار من اهل الملل. خب آیه میگه ان الذين كفروا، میگه کفار اینجوریان. الان میفهمید گرچه آیه داره میگه کفار اینطوریان ظاهرش، لكن البيان جار في غيرهم، در مورد غیر کفار هم همین مطلب جاریه. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَائِنًا مَنْ كَانَ، هر انسانی هر کی میخواد باشه باشه، یرا لنفسهی سعادتن فی الحیات، هر کسی برای خودش یه سعادتی رو ترسیم میکنه، یه تصویری از سعادت برای خودش داره. ولا یرتاب ان الوسیلت الى نیلها اعمالهی، و هیچ کس هم شک نداره که برای اینکه به این سعادت برسه باید خودش بلند شه راه بیفته، یعنی ابزار به سعادت رسیدن عمل خودشه. که یعتی با فینکان ممن یقول و بسانه و یراه المؤثر و فی سعادتهی به بچن من الوجود، اگر یک قدرت ماورای این اسباب عالم رو مؤثر بدونه، خب عملش رو تنظیم میکنه با اون قدرت، لذا جوری عمل میکنه که اون قدرت رو راضی کنه. توسل به اعمالهی الى تحصیل رضا و الفوز به سعادت علت یقدران. و امکان ممن ينكره، اگه چنین چیز رو قبول نداشته باشه و ین حتی تاثیر الاغ، اصلا تاثیر غیر اسباب عادی و ظاهری رو قبول نداشته باشه، توسل به اعماله الی توجیه ما یقول به من المؤثر، اعمالش رو تنظیم کنه بر اساس همین اسباب و علل دنیا. کدهر و طبیعت و المادت نه و سعادت حیات دنیا لا یقول به ما وراءها، اصلا قائل به ماورا این دنیا نیست. دولت برنامه بودجه یک ساله داره، برنامه پنج ساله داره، چشم انداز 20 ساله داره، این آدم هم چشم انداز 70 ساله داره. این دو تا تفکره، یا چشم انداز 70 ساله داره یا چشم انداز بی‌نهایت داره. اونی که قائل به آخرت چشم انداز بی‌نهایت داره، لذا زندگیشو بر اساس حیات ابدی تنظیم میکنه. اونی که چشمانداز 70 ساله داره، زندگیشو بر اساس چشمانداز 70 ساله تنظیم میکنه. الان جهان غرب برنامه زندگیش بر اساس انسان 70 ساله است. خوبم تنظیم میکنه این برنامه، چون انسان مرعا و منظر جهان غرب که داره براش برنامه ریزی میکنه این انسانه، یعنی این تنه. خب برای اینم خوب برنامه ریزی میکنه. ما قیافه انسان بی نهایت رو میگیریم برای این 70 ساله که برنامه ریزی نمیکنیم، هیچی از اون بی نهایت هم خبر نداریم. ادعامون اینه که ما برای اون انسان کار میکنیم، ادعامونه، ولی نه اونو میشناسیم نه برای این 70 ساله بیچاره هر چقدر که برنامه ریزی میکنیم. لذا خسرت دنیا و الاخره است. این برنامه‌ریزی ما، منتها اون برنامه‌ریزیش چشم‌اندازش 70 ساله، لذا این مشکلاتی پشت سرش پیدا میشه که شما دنیا مشاهده میکنید. سعادت پشت سرش نیست برای جامعه بشری، ما هم که چی. حالا وارد این وادی نشیم.
بفرمایید.
نه اینو نگفتیم، دو تا نگرش هست. یه نگرش اینه که این دنیا هدفه، این یه جور برنامه‌ریزی میخواد. یه نگرش اینه که این دنیا مسیره، این یه جور دیگه برنامه‌ریزی میخواد. کسی که دنیا رو مسیر میدونه، مسیر که بی ارزش نیست که، ولی مسیر ارزشش به اندازه مسیره. شما وقتی مسافرت میری تو هر مسافرخونه ای ساکن میشی، هر مسافرخونه ای، بالاخره یه هفته میخوای بری مشهد زیارت، یه مسافرخونه ای که مناسب حال خودت و خانوادت باشه در نظر میگیری، ولی دیگه برات مهم نیستش که حالا تو کدوم محله مشهد باشه، حالا مثلا پرده‌هاش مثلا چنین و چنان باشه، حالا طبقه چندون باشه، مثلا آسانسور داشته باشه نداشته باشه، حالا میگه اگه داشته باشه بهتره، نداشته باشم حالا دو روز اینجا این چهار تا پله میریم بالا میایم پایین، چون میخوای یه هفته بمونی. اما وقتی میخوای خونه بخری، یه چیزایی رو لحاظ میکنی که هرگز اونا رو در خرید در اجاره مسافرخونه اونو لحاظ نمیکنی. پس عمل شما بر حسب نگرش شما متفاوت میشه. نگاه اسلام برای کدوم انسان برنامه ریزی میکنه؟ برای انسانی که ترکیبی است از این انسان و انسان ملکوتی، این یه مطلب، و دنیا مسیرشه نه هدفش، این دو تا مطلب، و این انسان ابدیه نه 70 ساله، این سه تا مطلب. اما اون نوع برنامه ریزی برای انسانی برنامه ریزی میکنه که همین تنه نه روح، این یه مطلب، دنیا هدفشه نه مسیرش، این دو تا مطلب، آخرتی هم در کار نیست، این سه تا مطلب. گرچه ممکنه تو گرایش دینی خودش اون شخص به آخرت اعتقاد داشته باشه، ولی در برنامه‌ریزی خودش آخرت رو لحاظ نمی‌کنه. خب این مواردی که گفتم الان انسان غربی از ما سعادتمندتره، چون ما ادعای این حرفا رو داریم.
در آخرت موقع سعادتمندتر
کی سعادتمندتر نیست؟ حالا اون بحث من نمیخوام الان وارد اون وادیه بشم. من الان دارم راجب شخص صحبت نمیکنم، دارم راجب برنامه صحبت میکنم. اگه بخوام بریم تو اون وادی، بعد بریم یه جای دیگه از بحثمون خارج میشیم. اگه اجازه بدین، ما یه قراری گذاشتیم که سوالای خارج از بحث رو آخر جلسه بپرسیم، چون الان از بحث خارج میشیم. ما یه فرصتی آخر جلسه میذاریم این نو سوالا رو اونجا جواب، اینا رو داشته باشین اونجا جواب میدیم. ما فعلا بحثمون راجع به برنامه است. حالا کی سعادتمنده کی سعادتمند نیست، این بماند. این بحث مفصله. اگه طبق مبنای علامه طباطبایی بخوای جواب اینو بگیری، ایشون مدار سعادت و شقاوت و تبعیت از حق میدونه و سلام. حالا میخواد غربی باشه، میخواد شرقی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان باشه. ببین، ما با اعتبار سر و کار نداریم، ما با حقیقت سر و کار داریم. ما با اسم شیعه شیعه نمیشیم، ما با اسم مسلمان مسلمان نمیشیم، ما با گفتن یا علی شیعه نمیشیم. ولی اون محبت اهل بیت در دل ما هست، چون محبت واقعی آثار واقعی داره، اون سر جای خودش. اما شیعه یک تعریفی داره دیگه، هر لغتی شیعه یعنی پیرو. پس با ادعای دینداری کسی دیندار نمیشه، این سر جای خودش. حالا من نمیخوام وارد این وادی، خیلی خطرناکه وارد شدنش، چون بحثو باید مفصل بحث بکنی. اینجا فقط عرض شد که شما بدانید که آقای مطهری گفته اینجا خیلی خطرناکه، تو رساله اعتباریات میگه، چون اینجا خلط مبحث صورت میگیره. احکام حقیقت با اعتبار مخلوط میشه، اعتبار با حقیقت مخلوط میشه. فعلا این سال جای خودش باشه. و علم ان الایه، فرمود گرچه این آیه ظاهرش داره کفار رو میگه، ولی در باطنش نسبت به هر انسانی است که یه غایتی رو برای سعادت خودش در نظر میگیره و عملشو با اون غایت تنظیم میکنه. و انکان من ینکره و ینحد تأثیر الی غیرهی، اگه با ماورای این عالم ارتباط نداشته باشه، خب عملشو بر حسب همین اسباب علل ظاهری تنظیم میکنه. فهؤلاء یرون المؤثر الذی بیدهی سعادت و حیاتهم غیر او تعالی، این گروه اون مؤثریو که سعادتشون به دست اونه رو غیر خدا میدانن. ولا مؤثر غیره، در حالی که غیر خدا مؤثر نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، و یرون مسائیهم الدنیویه موصلتا لهم الی سعادت، تلاش خودشونو موصل به سعادت میدونن، میگن منم با تلاش خودم رسیدم، و لیست الا سرابن. اما این سرابه، تلاش با تلاش کسی به جایی نمیرسه، گرچه باید تلاش کرد. ببین آنچه که هست با آنچه که من باید بکنم اینا با هم منافات نداره. من وظیفم اینه که تلاش بکنم، اما آیا تلاش منو به هدف میرسونه یا نه؟ اون چیزی که مؤثره تلاش منه یا یه چیز دیگه است؟ اینجا میفهمد این سرابی است که لا حقیقت لهو ولا یزالون یسعونه، دائما اینا در تلاش و سعیان، حتی اذا تم ما قدر لهم من الاعمال به حلول ما سمی لهم من الاجال، تا مرگشون میرسه داستان زندگی اینا برچیده میشه. لم یجدو عندها شیئا، چون غلط رفتن، یعنی دنبال سراب رفتن، دنبال غیر مؤثر و مؤثر فرض کردن، لذا هیچ چیزی تو دستشون نیست. و آینو انما کانو یتمنون منها لم یکن الا طائف و خیال او حلم و نائمه. میبینن تمام اون چیزایی که تو تصوراتشون بود مثل یک خواب شخص نائمه، مثل یک رویای دیشب است. و اندزالکه یوفیهم الله و حسابهم و الله و سریع الحساب. حالا یه تعابیر دیگه هم راجع به عرض به حضور شما که این گروه هست که حالا اینو دیگه ما بله، یعنی تلاششون بی نتیجه میشه دیگه، چون غیر سبب رو جای سبب گرفتن دیگه. و این مثل اینکه شما تشنه ای، دائما مثلا میرین به جای رفع تشنگی نون میخورید، خیال کنید نون تشنگی شما رفع میکنه، گرسنه آب میخورید، شما که گرسنه هستید آب بخورین گرسنگیتون برطرف نمیشه، دارین یه کاری انجام میدین ولی گرسنگیتون برطرف نمیشه. حالا وای با اینکه اون آبم آب خیالی باشه، آب خیالی هرگز گرسنگی رو برطرف نمیکنه. بعضی وقتا هست آدم گرسنه‌شه تو خواب، بعد یه غذایی هم جلوش گذاشتن، هی داره میخوره میبینه گرسنگیش برطرف نمیشه، یا تو خواب تشنه شده آبم هست آب گوره، این آبو تو خواب میخوره تشنگیش برطرف نمیشه، چون آب نمیخوره، یه خیاله، اون خیال آب، با خیال آب تشنه سیراب نمیشه، با خیال تأثیر غیر مؤثر مؤثر نمیشه. اینطور نمیشه که من چون خیال دارم میکنم که آب میخورم تشنگیم برطرف بشه. با خیال تشنگی حقیقی با آب حقیقی برطرف میشه، نه با خیال. حالا اینجا اینم از این قسمت. بعد یه عبارت خیلی، حالا این عبارت خود متن رو بخونم. فبین ان اعمالهم و قایاتهم منها کسراب بلقا، خداوند اعمال اینها و اهداف اینها رو، یعنی اون سعادتهایی که برای خودشون در نظر می گرفتن، در نظر می گرفت که سعادت من توی این کاره، اعمالش هم تنظیم کرد تا به اون کار برسه. این دو دسته رو، یعنی اعمال اینها رو، قایات اینها رو سراب تشبیه میکنه که در بیابانی است که شخص تشنه اونو قصد میکنه، وقتی به اون سراب میرسه لم یجد و وجد ما لم یقصد، خب اونیو که قصد کرده نمیابه، اونیو که میابه قصد نکرده. و ینکشف و هینه ها انما قصده او کان غیر مقصوده، میفهمه اونی که قصد کرده حقیقتا مقصوده این نبوده، چون این تشنگی رافع تشنگی میخواسته، سراب دنبال کرده. بعد اینجا این عبارت خیلی عبارت عجیبیه، چون این تیترایی که الان میبینید، این تیترا رو من از المیزان بیرون آوردم، مال خود کتاب نیست. ایشون پشت سر این مطالبی که ذکر شد یه آیه کوچیک آورده که والله غالب علی امره. حالا شما ببینید از این والله غالب علی امره، قبل از اینکه من این تیتر رو بخونم راجع به این آیه شریفه در المیزان چه مطالبی رو فرموده. والله غالب علی امره یعنی چی؟ این آیه مربوط به سوره یوسف، بخشی از اواخر داستان جناب یوسفه که خیلی این انتخاب این تیکه از آیه اینجا واسه بنده عجیب بود. می‌فرماید که والله غالب علی امره، والله غالب علی امره ولکن نه اکثر الناس لا یعلم، آیه 21 سوره یوسف. اینجا می‌فرماید که والمعنا ان کل شأن من شؤون سن والایجاد من امره تعالی و هو تعالی غالب علیه. یه موقع است که من یک چیزی رو خلق میکنم، این مخلوق از زیر دست من خارج میشه. مثلا یه کتابی رو مینویسم، این کتاب از دست من در میارم، حالا میبره مثلا به اسم خودش چاپ میکنه، یا نه یه مطلب باطلی از زبان من خارج میشه، پخش میشه در جامعه، دیگه این آثار خودشو میذاره، من دیگه نمیتونم آثار این مطلب رو حالا برگردونم. و قص علاوه مثال های متعدد، تمام اسباب و عللی که در این عالم هستن، این اسباب و علل زیر پر خدای سبحان دارن کار میکنن و کارکردشون هم از این صنف که ما مثال زدیم نیست که خدا اینو بهش سببیت بده بعد این دیگه از زیر دست خدا در بره. مثل اینکه مثلا رئیس یک مملکت به زیر دست خودش یه مسئولیتی بده، این حالا بره مثلا دیگه با اون مسئولیت شروع کنه جیب خودشو پر کنه، حالا این آقا هرچی مثلا میگه این کار نکن اونم گوشش بده کار نباشه، یا مثلا در خفا این کارو بکنه. در مسئولیت‌های انسانی این اتفاق میفته دیگه، خیلی از آدم‌ها از مسئولیت خودشون سوء استفاده میکنن، اون رئیس بالاتر هم راضی به این کار نیست، ولی کاری از دستش اصلا ممکنه مطلع نباشه که این زیر دست داره مثلا این سلسله اعمالو به خلاف دستور اون انجام میده. اما خداوند به شیطان قوه اقوا داده، اما شیطان از زیر پر خدا خارج نیست. یعنی اینطوری نیست که شیطان بتونه منهای دستور خدا بره برای خودش مثلا یه سلسله اقوا انجام بده، حالا مثلا از لج خدا، چون تو داستان خیلی اینطوری میگه حالا که این کارو با من کردی و به ما اقویتنی لعقویان نهم اجمعی، لج و لجبازیه دیگه، حالا که منو اقوا کردی من هم همه رو اقوا میکنم. این ابتدا به نظر میاد که حالا این یه جور خلاصه بالاخره لج و لجبازیه، ولی خداوند غالب بر اسباب. چطور؟ به این صورت که رابطه حق تعالی با اسباب و علل مثل رابطه ماست با تصاویر ذهنی ما. هیچگاه تصویر ذهنی من از پر قدرت من خارج نیست، نه تنها اگه یه اثری داشته باشه مؤثرش منم، بلکه اصل وجود اون تصویر ذهنی متعلق به منه. لذا اگه من یه لحظه اراده بکنم اصلا از تصویر ذهنی اثری نیست، چه برسه از آثارش، دیگه از خودش اثری نیست چه برسه از آثارش. معنای الله غالب علی امره اینه که گرچه خدا به اسباب سببیت میده، اما اون رگ و ریشه سبب در دست خداست. اینجا میفرماید که گرچه خداوند این عالم رو با اسباب اداره میکنه، اما هو تعالی غالب علیه و هو مغلوب له. خدا غالب بر اسبابه، اسباب مغلوب خداست. مقهور دونهو یطیعه فی ما شاء، مطیع خداست. یعنی نقشه رو خدا کشیده، سبب طبق اون نقشه جاری میشه. شیطان هم جز نقشه این عالمه، اگه قدمی برمیداره به اذن الله این کارو میکنه. ینقاد له فی ما اراد، لیس له ان یستکبر او یتمرد فیخرج من سلطانه. هرگز از سلطان خدا خارج نمیشه. اینو کجا مثال میزنه؟ آخر داستان یوسف. چرا؟ چون داستان یوسف یه نمونه است برای قهر و غلبه خدا بر اسباب. چرا؟ چون هر کاری اینا کردن برعکس نتیجه داد. اینا یوسف رو انداختن تو چاه که از بین بره، بعد اول میخواستن بکشنش بعد نتونستن، بعد گفتن حالا یه کاری کنیم که نامش محو بشه از صفحه روزگار. اتفاقا همین کاری که کردن، نام یوسف از صفحه روزگار محو کردن، باعث معروفیت یوسف شد. چون اگه اینا این کارو نمی‌کردن که آخر داستان این عزیز مصر نمی‌شد. حالا در طول ماجرا زلیخا میخواد یوسف رو بندازه توی زندان تا اسمش خلاصه دیگه از سر زبان بیفته. همین زندان افتادن باعث شد که این بشه عزیز مصر. یعنی آنچه که آمده بود تا یوسف را اولا خواست بی‌آبروش کنه، آنچه که می‌خواست یوسف را بی‌آبرو کنه آبرومندش، اونی که میخواست یوسف رو از سر اسمان محو کنه یوسف رو انداخت سر زبون، اونی که میخواست یوسف رو خار کنه عزیز مصرش کرد، اونی که میخواست یوسف گم بشه همون یوسف رو پیدا کرد، چون برادر رو پیداش کردن دیگه. در انتهای این داستان از علنی فهمید که این داستان اول تفسیر البیان، خیلی تفسیر البیانش لطیفتر از المیزانه، میفرماید که این داستان یک نمونه ایست از قهر و غلبه خداوند بر اسباب و الله غالب علی امره. این آخر داستان یوسف آورده. حالا اینجا میفرماید که خداوند تعالی بر اسبابش سلطنت داره، غالب علی هذه الاسباب الفعالت به اذنه یحمل علیها ما یرید فلیس لها الا السمع و الطاعه. عالم مطیع خداست، همه گوش به فرمان خدا، مطیع خدا. لذا نمیگه خورشید میزنه به دریا، ابر رو میاره بالا و باد میزنه بارو میاد، یعنی میگه ما آب رو از آسمان نازل میکنه. قرآن کریم کتاب اسماء الله، کتاب توحیده. نمیگه در اثر فلان فعل و انفعال این دانه از گند از عرض شد که دل خاک میاد بیرون، میگه ما زارعیم، انتم تزرعونه ام نحن زارعون، ما این آب گندیده رو به شکل میدیم میشه انسان کامل. افرایتم ما تمنون، حالا تعابیرش خیلی لطیف و مؤدبانه است، زشت‌ترین تعابیر قرآن کریم مؤدبانه ازش تعبیر کرد. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، میگه ما این صورت زیبا ما تو خلق کردی یا من خلق کردم، تو خالقی یا من خالقم، تو زارعی یا من زارعم. اینجا میفرماید که فلیس لها الا السمع و الطاعه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم به این مطالب آگاه نیستن. لحسبانهم ان الاسباب الظاهره مستقلتون فی تاثیرها، چون همه مردم خیال میکنن که همین اسباب مؤثر است. خب از اول عمرم تشنه شدم آب خوردم، تشنگیم برطرف شده دیگه، که من از کجا فهمیدم صافی خداست؟ از اول عمرم هر وقت سردرد گرفتم یه دونه قرص خوردم سردردم خوب شده، کجا من فهمیدم که شافی خداست؟ از اول عمرم هر نیازی داشتم پول درآوردم، با پول نیازهامو برطرف کردم، علم خواستم رفتم حوزه دانشگاه مطالعه کردم، شبا بیدار بودم تا صبح، دقت کردم علم به دست آوردم، تلاشم بود، یه عمر شبا نخوابیدم تا صبح، دوده چراغ خوردم. خیلی میگن دوده چراغ خوردم، گفت ما استخون خورد کردیم، اینم رفته بود تو وادی السلام یه استخونای خورد کرده بود، دود علم پیدا نکرد. یکی خب آقا گفت تو چجوری عالم شدی؟ گفت استخون خورد کردیم. اینم رفته بود وادی السلام نجف یه سر استخون پوسیده خورد کرده بود، دود نه علم نیومد. داستانش مفصل بود، گفت تو چی گفت ما دود چرا خوریم؟ رفته بود چپ تو صد دود چرا خورده. میگه آقا ما 30 سال زحمت کشیدیم، این معلومه شیطان. 30 سال شیطان زحمت کشید. چون میگه من دیگه کسی که تمام عالم آسمان و زمین و ملک و ملکوت در پنجه قدرتشه، میگه الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک الا فی وقت ایغستن ایل محبتک، میگه من نمیتونم از معصیتتو سرپیچی کنم مگه تو منو بیدار کنم. کی اینو میگه؟ اونی که ملک و ملکوت تو دستشه، چون اون به این حقیقت آگاه، یعنی اون میداند که جز خدا احدی مستقل است. گرچه الان همه کمالات اینجا پیشش نشسته، اما این کمال مال کیه؟ خودش میفهمه که این کمال مال اونست، این کمال صاحب داره. همه اسباب علل کار میکنن، بله آب تشنگی رو برطرف میکنه، دارو شفا میده، پزشک شافیه، حوزه دانشگاه علم میده، اما کی معلم حقیقیه؟ خیال میکنه که اینا مستقلتون فی تأثیرها، فعالتون به رؤوسها، فعضا ساقت الحوادث الى جانبن لم یهولها ان وجهتها شیعون وقت اخته او. حالا پرده مرگ پرده برداری از اسبابه. اسباب مثل شیران علم میرن کنار. این خیال میکرد این شیر علمه، نمیدونست که پشت پرده اون باد داره اینو تکون میده. ما همه شیریم، شیران علم. گفت به حاجی گفت این یعنی چی؟ ما همه شیریم شیران علم. گفت این یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. تیمورتاش خب عزیز رضا شاه بود دیگه، برای مولوی کنگره گرفته بودن، گفت ما می‌خوایم این آخوندا رو از روی زمین محو کنیم، حالا شما رفتید یه آخوند پوسیده‌ای رو از زیر خاک آوردین بیرون. اینا مش مزخرف گفته ما همه شیریم شیران علم، ما شیر علمی؟ همه کاره بود دیگه، من شیر علمم، همه قدرت تو دست منه. شبانه مغضوب رضا شاه شد، دستور دادن زدن تو سرش تا مرد. گفت اون موقع که حبسش کرده بودن راه میرفت، گفت ما همه شیریم شیران علم، موقع فهمید. گفت تا صبح راه میرفت، گفت ما همه شیریم شیران علم. خب ما شیر علمیم؟ مرگ که فرا میرسه میبینم بله شیر علم. البته اگر انسان یک کمی تأمل داشته باشه اینجا میفهمه که شیر علمه. یه مواردی از حالا بعضی از بزرگوارایی که پای صحبت ها نشستن، ببخشن ما همش امام یه شعری داره ما بهش عمل نمی‌کنیم، میگه ای وازده طرحات بس کن، تکرار مکررات بس کن. ولی ما همش تکرار مکررات داریم. یه مثالی رو خیلی زدیم. ولی واقعا آدم کی میفهمه شیر علمه؟ آدم با حالات درونیش میفهمه که شیر علمه. چطور؟ همه حال معنویت رو تجربه کردن، همه هم میفهمن که این حالت آدم خودش نمیتونه برای خودش ایجاد کنه. همه حال ذکر رو تجربه کردن، همه هم میدونن که این حال آدم خودش نمیتونه برای خودش فراهم کنه. همه حال دعا رو تجربه کردن، همه هم میدونن که آدم خودش نمیتونه برای خودش حال دعا رو فراهم کنه. یه وقتی میاد میره، مثل رعد و برقه، مثل رعد و برق میزنه و میره. یه حالاتی به انسان بالاخره دست میده کما بیش دیگه. آدم خودش میفهمه مال خودش نیست. بالاتر از اون حب و بغض، حب و بغض مال خود آدمه، آدم میفهمه مال خودش نیست. حب و بغض دست خود آدم نیست. یه امتحان خیلی ساده هم داره. شما الان یه کسایی خوشتون میاد یه کاری کنید بدتون، از این کسایی بدتون میاد یه کاری کنید خوشتون، مگه دست خود آدمه؟ اینا هیچ کدوم در اختیار خود انسان نیست. حالات انسان در اختیار خود انسان نیست. میل در اختیار خود انسان نیست. یه موقع میل مطالعه داری، یه موقع نداری. میل عبادت داری، یه موقع نداری. میل دست کیه؟ نسبت به معاصی آدم گاهی وقتا یه معصیتی هست اصلا نمیتونه ازش دست بکشه، گاهی وقتا اصلا حال انجام دادن اون معصیت رو نداره، نه اینکه حال جسمی نداره، اصلا میل نداره. مثل غذاست، خیلی غذاها رو آدم دوست داره، یه وقتایی میل نداره، یه خیلی به این غذا علاقه داشتم میدونم چرا اصلا بعدم میاد. یه وقتایی حالا من چون خودم آدم خیلی شکموی هستم، همیشه میل به غذا دارم، از اینجا خدا رو شناختم، خیلی بعیده. بعضی وقتا دیدم مثلا میل به هیچی ندارم بخورم، از اینجا من خدا رو شناختم. خداشناسی پیرزن از اون چرخ خیاطی بود، من خداشناسیم از روی غذا خوردنه، چون اگر من یه موقع میل به غذا نشته باشم حتما خدایی هست. اینجوری. خب میل دست کیه؟ میل به عمل دست کیه؟ حالا شما ملاحظه کنی این اینجا دقت آثار علامه معلوم میشه ها.
بله. جاهایی پیداش کنید که مثلا این موشک و همه قواعدش رو کنار هم گذاشتیم، این الان
باید
تو فلان جا بره نرفتهش،
پس
یعنی اینجا خدا؟
نه، این که شما فهمیدید یه چیز دیگه است. ببینید خداوند این عالم رو بر اساس قانون خلق کرده. شما اگر طبق قانون خدا عمل کنی هرگز تخطی نمی کنه قانون از مقتضای خودش. منتها این بخشی که الان گفتیم، چون ما از این بخش اطلاعی نداریم، ما واقعا پشت پرده امیالمون و خواسته هامون و حال ذکر و حال دعا نمیدونیم چه فرمولی نهفته است، فرمولشو نمیشناسیم. اما بعضی از فرمولای این عالمو شناختیم، ما فهمیدیم که 2 ضرب در 2 مساوی با 4، همیشه همینطوری تا ابد هم هست. اصلا اینجا نمیشه پس یعنی که اگه خدا نخواد 2 ضرب در 2 میشه 5؟ نه، هیچ وقت اینطوری نیست. هیچ وقت نمیشود که خدا بخواهد، چون این محاله. خداوند یه قانونی درست کرده تو این عالم، اون قانون علیته، خودش بر اساس قانون علیت عمل میکنه. بالاتر از اینش رو تو بحث شیطان گفتیم، حالا چون من نمیتونم اونو تحلیل کنم، حالا فقط جملهش رو میگم. بالاتر از اون اینه که اصلا فعل الله قانون سازه، یعنی دائما خداوند جوری عمل میکنه که 2 ضرب در 2 میشه 4. پس فعل الله قانون رو میسازه. شما وقتی میفهمید جاذبه هست که جاذبه نمیشه، که جاذبه بوده شما کشفش میکنید. فعل الله دائما اینطوری جاریست در این عالم که 2 ضرب در 2 میشه 4. پس قانون خدا هیچ وقت نقض نمیشه. این چیزی که الان داریم میگیم معنی نقض قانون نیست، نباید مباحث با هم دیگه خلط بشه. این چیزی که داریم میگیم به معنی عدم استقلال اسبابه، نه نقض قانون. نقض قانون هیچ وقت اتفاق نمیفته. بله، اسباب سببیتشون رو از حق تعالی میگیرن. این مثل اینه که شما الان این آینه رو میذارید در مقابل نور، آینه نور خورشید رو منعکس میکنه. الان نور مال کیه؟ آینه بل استقلال نورانی نیست، خورشید نورانیه، آینه سببه. حالا یه موقع هست که این سبب رو برمیدارین، خورشید مستقیما نور افشانی میکنه، اینجا سبب از میان برداشته شد. اینجا الان موضوع سخن قانون عالم نیست، موضوع سخن این است که اسباب عالم سببیتشون غیر مستقل است. این منظور بحث فعلی ماست، این که میگه والله غالب علی امره به معنی نقض قانون نیست. والله غالب علی امره یعنی اسباب عالم سببیتشون غیر مستقل است، لذا خدا بر سبب غلبه داره. خورشیده که نور میزنه تو این آینه، لذا خورشید بر این نور غلبه داره. خورشید چهرهشو از این آینه برمیگردونه، این آینه دیگه نور نمیده. اینه من. حالا شما تیتر بحث ملاحظه کنید، تیترش این میشه هو تعالی غالب علی. حالا ببینید چی میخواد بگه این آیه. الان تو کجا اومدیم؟ تا اینجا اومدیم که یک انسانی زندگی خودش رو صرف اسباب و علل کرد، یه سعادت سرابی برای خودش در نظر گرفت، شروع کرد به دست دادن به اسباب و علل این عالم برای دست یافتن به اون سعادت سرابی. این آیه میخواد بگه که اولا غایتش سرابه، حرکتش هم سرابیه، آخر کارم هیچی گیرش نمیفته، موافق همه این حرف هم خدا بر همه اسباب و علل عالم سلطنت ده. یعنی همه اسباب و علل عالم زیر پر سلطه خدای تعالی است. هو تعالی غالب علی هذه الاسباب الفعالت باذنه، همه این اسبابی که تو عالم عمل میکنن که من اونا رو میخوام، من تمام هدفم به دست آوردن اسباب و علله. این اسباب با این که سببیت دارن ولی مسبب الاسبابشون یکی دیگه است. یه دعای خیلی لطیفی داریم، یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات به دست تو باز میشه، و یا من یفسع بهی حد و شدائد، و یا من یلتمس و منحل مخرج و الى روح الفرج زلت لقدرت که سعاب. شاید مثلا این جمله شه و تسببت بیدکل اسباب. اسباب سببیتشو از تو میگیرن، یعنی آتش سوزانندگیشو از تو میگیره، آب سقایتشو از تو میگیره، دارو شفاشو از تو میگیره. لذا اینجا این فرمت او غالبه بر این اسبابه. اگه اسباب فعالیتی میکنن به اذن الله، اگه آب ساقیه به اذن الله ساقیه، اگه دارو شافیه به اذن الله شافیه، ولی دارو باید همیشه شافی باشه. این همه آدم دارو خوردن مردن، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. چرا؟ لحسبانهم ان الاسباب الظاهره مستقلتون فی تأثیرها. اینو بارها عرض کردم، دو تا جمله کلیدی هست. یه کار کلیدی شیطان داره، یه کار کلیدی حق تعالی داره. شما اگه این کلیدو بزنید همه معاصی پشت سر این کلیده میاد، اگه اون یکی کلیدو بزنید همه خیرات پشت سر اون میاد. اینا اساسیه. بله مثلا دروغ گفتن بده، ولی دروغ گفتن کار کلیدی نیست. ربا خوردن خیلی بده، ولی ربا خوردن کار کلیدی نیست. یه کار کلیدی هست که همه معاصی زیر پر اینه، و شیطان هم تمام قوتش روی این نقطه است. چون شیطان زرنگه، شیطان اون کار کلیدی رو انجام میده. خب شیطان نیازی نداره بیاد یه صفت مذموم در من ایجاد کنه، یه کلید رو روشن میکنه همه معاصی پشت سرش میاد. اون چیه؟ اون استقلاله. فرمایش علم طباطبایی ها ایشون میفهمد که شیطان میخواد بگه که تو خودت مستقلی، تو و تلاش توست که کار میکنه، و تمام اسباب و علل هم مستقلن. برو دنبال اسباب و علل، اینم میره دنبال اسباب و علل. حالا شما یه اسم معاصی رو ببر تا من بگم تحلیلش. مثلا حسودی. چرا آدم حسوده؟ خب ایشون یه کمالی داره من ندارم، حسودی میشه. کی کمال داره؟ کمال مال ایشونه. چرا آدم مثلا اگه یه همسایه داشته باشه، مغازش هم سر کوچه باشه، هر روز هم یه دسته اسکناس داره مثلا جمع میکنه، آدم حسودش میشه دیگه. روز به روز هم میبینه زندگیش داره بهتر میشه. اما هیچ وقت آدم نسبت به کارمند بانک حسودش نمیشه، با اینکه اون بیشتر اسکناس جمع میکنه، چون میدونه که اون اسکناسایی که اون میگیره مال خودش نیست، مال بانکه. اگه این آقا کمالش مال خودشه. دو تا نگاهه. ببین میگن اخلاق توحیدی. شیطان ضد اخلاق توحیدی کار میکنه، میگه تو مستقلی، تمام عالم هم مستقلن. انسان وقتی خودش رو مستقلید، اسباب رو هم مستقلید، تمام تلاشش اینه که با تلاش خودش اسباب و علل رو کسب کنه. تمام رزالت ها از اینجا شروع میشه. این کار شیطان. حق تعالی چی کار میکنه؟ اونم یه کار کلیدی میکنه، میگه تو غیر مستقلی، تمام عالم غیر مستقلی، تو هم خودت غیر مستقلی، هم اسباب و علل عالم غیر مستقلی. تمام خیرات تو اینه. چون اگر من خودم رو غیر مستقل دیدم، سبب رو هم غیر مستقل دیدم، میشه اون یه صفحه آخره شیعه در اسلام هست، آخر شیعه در اسلام، همه آثار علامه رو فشار بدیم میشه اون یه صفحه آخر شیعه در اسلام، تیترش اینه پیام معنوی شیعه، آخر کتاب ارزشمند شیعه در اسلام. ایشون میفهمد پیام معنوی شیعه این است: بیایید خدا را بشناسیم. یه جمله همون که پیامبر گفت قولوا لا اله الا الله تفله بود. بعد ما خیلی توضیح میده، تو یه صفحه توضیحش میده، توضیحش همین که عرض کردم، میگه عالم غیر مستقله. اگر کسی اینو بفهمه تمام عالم مثل حباب در نظرش میشکنه، لذا برای احدی حساب دیگه باز نمیکنه. اینو میگن نگرش توحیدی، بهش میگن اخلاق توحیدی. این قسم از اخلاق مخصوص اسلامه، تنها چیزی هم که بشریت رو اسلام کنه اینه، بله هیچ چیز دیگه بشریت رو اسلام. توضیح شما تو رساله توحیدیه دادیم. حالا یه عبارت دیگه هم اینجا هست که بیانون عجیبون فی حقیقت، این یه تیکه کوتاه هم بخونم، فی حقیقت الحیات الارضیه. برای همه این مطالب قرآن کریم یه تمثیل عجیبی میزنه، میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. شما الان خیلی حرف عجیبه، من تقریبا فکر کنم ده نه وقتم تموم شده ها، چون ساعت عقبه. خب این بیانون عجیبش باشه، این ساعت عقبه، چون من تو پنج و ربع بنا صحبت کنم، ان شاءالله بعدا عرض کنم. ساعت چند؟ پنج دقیقه وقت دارم. شما فرض کنین که ما الان برای شام دو تا دونه سیب زمینی پختیم. حالا این سیب زمینی خودش نه کمالی داره نه خیلی خوشمزه است، شاید بعضی دوست داشته باشه. این اگه این سیب زمینی پخته رو بیاریم بزنیم وسط سفره، اون بیننده این غذا اصلا قیافه اینو ببینه اشتهاش پر میشه. حالا شما میخواین یه تدبیری داشته باشین، من چه شکمو هم مثلا شکم میزنم، یه دوستی دارم باش از ماشین و رانندگی اینا مثلا میخواین یه تدبیری داشته باشین که اون کسی که حالا این غذا رو براش پختین اینو بخوره، چیکار میکنی؟ سفره آرایی انجام میدی. حالا این سیب زمینی رو با اون شکلی کج و کلش پوست نکنده میذارین وسط سفره، میگی شام همینه، خب اونم میاد اینو میبینه نمیخوره دیگه. حالا شما اینو پوست میکنین، یه کارهای قشنگی میکنم، مثلا اینو به شکل گل در میارم، حالا مثلا یکم سس گوجه فرنگی هم دور دورش میریزی، یه چیزایی هم برای زینت دورش میذارین، مثلا چند تا پر خیارشور و گوجه و هر کسی اینو ببینه اشتها پیدا میکنه. شما چیکار کردین این سیب زمینی رو؟ زینت دادین. زینت به چی میگن؟ زینت این است که یه شیئی خودش جمال نداره، یه جمال خارجی بهش اضافه میکنن تا این زیبا جلوه کنه، به این کار میگن زینت. اینجا اجمالشه. یه جمله خیلی عجیبه که من زیرش خط کشیدم، اگر انسان تحلیلم بکنه به این میرسه با تحلیل، منتها الان شاید ابتداعا چون ما الان در مرحله بعد از زینتیم اینو نفهمیم، الان داریم فعلا سیب زمینیه رو تماشا میکنیم، بعد که خوردیمش میفهمیم همون سیب زمینی خودمون. ایشون میفرماید که انسان ابتداعاً هیچ میلی به دنیا نداره، ولی چاره‌ای نیست، باید بیاد از اینجا عبور کنه تا به کمال برسه. مثل بچه که اصلا دلش نمیخواد بره مدرسه، ولی برای اینکه به کمالات علمی دست پیدا کنه باید بره مدرسه. بهش میگه مثلا بچه جون برو مدرسه، مثلا تاب و سرسره هم داره تو مدرسه، مدرسه رو که نساختن که تاب و سرسره بازی کنه که. ولی شما مثلا چند تا وسیله بازی توی این مدرسه میذارین که این بچه به بهانه این وسایل بازی جذب مدرسه بشه بیاد علم یاد بگیره، علمی که فی نفسه برای کمالش لازمه اما برای این زیبایی نداره. شما مدرسه رو زینت میکنین با ابزار بازی، با بازی زینتش میکنین. فرماید که دنیا فی نفسه برای انسان زیبا نیست، شما اون چیزی که تو دنیا زیباست رو تحلیل کنید. حالا من دیگه وقت ندارم الان تحلیل خوردن رو بگم، تحلیل ازدواج رو بگم، تحلیل بچه دار شدن رو بگم. مثلا یکیش بچه دار شدن. اونایی که بچه ندارن نمیفهمن چی میگم. واقعا بچه دار شدن جز مصیبت و دردسر چیزی نداره. حالا خدا عرض شد که یه چیزی در نهاد انسان گذاشته، اون بچه یه لبخند میزنه تمام خستگی این در میره، زینت داده دیگه. غذا خوردن جز مصیبت چی داره؟ شما فرض کنید مزه غذا رو بگیرید. بنده خودم یه موقع یه بیماری گرفته بودم، مزه غذا ازم گرفته شده بود. حتی آب معمولی که هیچ طعم و مزه‌ای نداره وقتی می‌خوردم، معذرت می‌خوام کلمه‌رو میگم، بوی تعفن برام میداد. اونجا فهمیدم که این که غذا مزه داره چه نعمت بزرگیه. چون وقتی غذا می‌خوردم انگار که مثلا یه شیء خیلی قبیحی رو دارم مثلا می‌خورم، مثلا لجن دارم می‌خورم. اینطوری بود برام غذا خوردن. غذای خیلی خوب درست می‌کردم، مجبورم بودم بخورم. مثلا یه هفته مثلا غذا نخورده بودم، مجبور بودم این غذا رو بخورم. اونجا فهمیدم که لذت غذا چه نعمت بزرگیه، که ما با لذت این کار رو انجام میدیم. یعنی این کار نفرت انگیز رو ما با لذت انجام میدیم. بسیاری از کارهای نفرت، اصلا زندگی تو این دنیا نفرت انگیزه. این چه زندگی نیستش که اگه تحلیل بشه انسان متوجه میشه. خداوند همه چیزشو زینت داده، غذا خوردن رو زینت داده. یه قطره مزه چکونده توی این غذاها، همه دنبال خوردنن. حالا شما ببین، بعد این عمر عزیزت بدی، صبح تا شب کار کنی، پول دراری، بعد بری خرید کنی، بعد بیای این موادشو آماده بکنی، بعد غذا درست بشه، حالا چقدر طول بکشه، بعد این غذا رو بخوری، فقط اون لحظه که توی دهنت این لحظه مزه داره، وای بالی که ناراحتی معده‌ام داشته باشی، وای بلا بعدش که میره پایین. تازه بدتر از همین که آخر شب بگن امشب ظرفا هم با شما دیگه. واقعی تمام این سیکل داره انجام میشه، صبح تا شب داریم کار میکنیم که اون لحظه که این غذا تو دهن ما ازش لذت ببریم. وقص الهازا فعلله و تفعلله، میفرماید انا جعلنا ما علل ارض زینتن لها، ما زمین رو زینت دادیم. چرا؟ چون انسان حاضر نبود بیاد روی این زمین، ولی باید میومد. لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، اینجا ظرف امتحانه، باید معلوم بشه که هر کسی چه کار است. انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا، یه روزی زینتشو ازش میگیریم. کی؟ هنگام مرگ. هنگام مرگ زینت دنیا رو از دنیا جدا میکنن، این دنیای حقیقی رو مشاهده میکنن. فان زینته یا شیء الجمیل المحبوب به نفسه و به ذاته، زینت اونی که خودش زیبا و محبوبه. یسحبه شیء آخر لیکس و من هول حسن، یه چیزی که حسن نداره این زینت رو بهش اضافه میکنه که تا اونم حسن بشه، از این زیبایی کسب کنه. ایق و فی القلب معبوغو زینت، با این زینت تو دل ما بشینه. فیجلب الرغبت فتکون هی المقصود و المتزین بها هو الواقع. فجعل ما علی الارض زینتا لها لیقصدها القاصدون و یبلغ الارض بقصدهم یا غیر مقصود، این که قرار آنچه رو که در زمین زینت قرار داده برای اینکه مردم بیان اینجا. حالا عبارت المیزان رو دیگه وقت ندارم بخونم، خیلی لطیف اینجا شرح داده، اجمالش این بود که عرض کردم این کارو کرده تا بیان روی زمین، چون این موجود کمالش با عبور از زمین شکوفا میشه ولا غیر، باید بیاد روی این زمین. این حاضر نیست تو این زمین زندگی کنه، زمین رو ما زینت دادیم تا این تمایل به زندگی در زمین پیدا بکنه. اما وا حسرتا که این زینت که فقط باید اینو جلب کنه تا عبور کنه، محکم نگرش داشته روی زمین. مشکل که پیش اومده اینه، اون وقت یه جایی از قرآن زینت رو به خودش نسبت میده، یه جایی به شیطان نسبت میده. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل والبغال والخيل المصومه والبغال. اینجا زینه رو میگن که این شیطانه. کدوم ماره شیطانه؟ اینجا یه جا میگه من زینت دادم، یه جا میگه شیطان زینت میده، یه جا میگه زین لهم و شیطان و اعمالهم. دو تا زینته، اون زینتی که برای آمدن و عبور فعل الله، اون زینتی که متوقف میکنه منو در دنیا، اون فعل شیطانه. گرچه فعل شیطان زیر مجموعه فعل الله، از زیر پر فعل خدا خارج نیست. حالا این فعلا تا اینجا، تا انشالله این بحث هنه ناقص مون. حقیقت حیات ارضی ادامهش جلسه بعد عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد.